الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره کیفیت غسل الیدین من المرفقین. گفته شد که اختلاف بسیار شدیدی یا اختلاف بسیار حساسی بین الفریقین در مورد کیفیت شستن دستها در وضوء وجود دارد. پیرو مذهب اهل بیت بر این است که غسل یدین از آرنج شروع بشود و انتهای دست ختم شود، و اما ابناء عام بالاتفاق بر اینن که باید در شستن دست از ابتداء دست شروع بشود، همینطور رو به بالا بیاد تا آرنج و مرفق. در این رابطه گفته بودیم دیروز که آیه قرآن سوره مائده آیه شماره 6 مورد بحث و توجه و عنایت باید قرار بگیرد، که در این آیه آمده است یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق. آنچه که دیروز گفته شد نکته جالبیش رو برای عزیزانی که دیروز نبودن تکرار کنم که حیف میاد این نگم. نکته اصلی این بود که حروف در بلاغت و ادب عربی فقط وضع شده است برای ایجاد ربط بین کلمات، حرف معنای دیگر ندارد، نه انتفاع، نه ضرر و نه ابتدا و نه انتها، به هیچ کدوم حرف دلالت نمی کن. این معانی که معانی اسمی هست از قرائن و خصوصیات کلام استفاده میشه، و الا مثلا معروف و مشهور میگید شما علا برای ضرره، مگه میشه بگیم حی علا خیر العمل، بر خیر بر ضرر خیر عمل اقدام کنید؟ که نمیشه. و بعدش هم در خود این آیه مثال زدم که بعضی از عزیزان خیلی خوششان هم آمد که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، بین قیام و صلاة الى ربط حاصل میکنه، انتهایی در کار نیست. مگر میگه قمتم انتها الى الصلاة، معنی نداره، قیام و صلات مربوط میکن. معنای حروف ربط اینو از ذهنتان پاکش کنید که اصلا حروف غیر از ربط معنی دیگر برا خودشان ندارن. این مطلبی بود که دیروز گفتن، چون جالب توجه هست تکرار کردم که بعضی از شماها تشریف ندارد. اما اقوال و استدلال، یک اقوال و استدلال فقهای اهل بیت، دو اقوال استدلال فقهای ابناء عامه. اما فقهای اهل البيت قدس الله انفسهم زاکیات، به طور خلاص از این قرار است: یک، شیخ طوسی قدس الله نفسه زکیه، کتاب مبسوط جلد یک صفحه 21 می فرماید شستن دست، غسل الایدی فی الوضوء، باید از مرفق شروع شود و به اطراف اصابع، یعنی تا سر انگشتان تمام بشود، و اگر نقص شود و عکس بشود لا یوجزی، معجزه نیست، وضو درست نیست. همین شیخ در کتاب خلاف جلد یک صفحه 78 می فرماید که ثبت عن الائمه علیهم السلام که در آیه وضو کلمه اله به معنی معه است، به معنی معه است. شاهد این مدعا روایتی است که صاحب وسائل نقل میکند، کتاب وسائل جلد یک باب 19 از ابواب وضو حدیث اول. حدیث از لحاظ سند، بخونم سند را برای شما: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن الحسن و غیره، عن سهل ابن زیاد، عن علی ابن الحکم، عن الهیثم ابن عروت تمیمی. سند می شود با توثیقات عام و با عمل مشهور و با نقل در جوامع معتبر بگیم از اعتباری برخوردار هست، اما خب سند صحیح نیست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقلت هكذا. راوی میگه من این آیه رو که شنیدم از آقا، بعد گفتم که اینجوریه، شکل و کیفیت خودم عملی ساختم در محضر امام و مسحت من ظهر کفی الى المرفق، اینطوری کشیدم. فقال لیس ها کذا تنزیل ها، اینجوری نیست، معنای وضو را شما که اینجوری فهمیدید این نیست، انما هی، یعنی معنای آیه، انما هی فغسلوا وجوهکم و ایدیکم من المرافق، یعنی اله در اینجا امام خواسته است گویا برای سائل مطلب واضح و ساده بگد که اله به معنای شروع کار است. از مرفق شروع کنید، ثم امر یده من مرفقه الی اصابعه. آنگاه امام شروع کرد از کشیدن دست از مرفق به سمت و سوی اصابع خودش. در حسن شیخ طوسی می فرماید ما این روایت رو به عنوان نمونه یادآور شدیم. شیخ می فرماید که ثبت عن الائمه که اله به معنای معه است و مضافاً بر این همین شیخ قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تبیان جلد 3 تفسیر این آیه صفحه 540 آیه رو که ذکر میکند بعد میفرماید که یجب الغسل و یجب الغسل ابتداء من المرفق الى الاصابع عندنا یعنی اجماعا عند الامامیه. عندنا که شیخ طوسی میگه منظور از عندنا یعنی اجماعیان عند الامامیه. این داشته باشید. بعد از که میفرماید اجماعی هست اضافه میکند میفرماید که اگر به نقص انجام بشود لا یجوز. به این مضمون نقصش دیگه جائز نیست. این مطلب رو که ایشان می‌فرماید در نهایت از آیات دیگر کمک می‌گیرد و می‌فرماند که کلمه اله در آیات متعدد از قرآن به معنی مع آمده است، نه این که به معنی معبوده معنای مجازی باشد، بلکه اله طبق استعمال اصلیش به معنی مع آمده است. که از این نمونه آیات سه تا آیه رو می توانیم یادآور بشویم. آیه اول سوره نساء آیه شماره 2 خدای متعال می فرماید و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. تا اینجا ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. به اتفاق تمامی مفسرین شیعتا و سنتا فریقین آیه اینجوری معنا میشود، غیر از این معنا ندارد. لا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. شما اموال آنان را یتاما را با اموال خودتان با هم مصرف نکنید. اله درست به معنای مع آمده است، نه به معنای انتها تا اینکه توهم بشود که منظور از اله انتها هست و این انتها هم دلالت میکند بر اینی که وضو باید نقصاً انجام بشود، نقصاً یعنی از سر انگشتان شروع بشود تا کجا، تا مرفق و آرنج برسد. آیه دوم هم سوره هود آیه شماره 52، در این آیه هم آمده است کلمه اله به معنی معه. آیه شماره 52 قسمت آخرش رو بخوانم، می‌فرماید خدای متعال یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الى قوتکم. به تفسیر و اتفاق همه اهل تفسیر شیعتا و سنتا، اینجا اله به معنای معاست، بی احزایت شما را قوتی از سوی خودش همراه با قوتی که خودتان دارید، با قوتتون قوت دیگری همراه بشود. المتحصل بر اساس تفسیر، تفسیری که پیش خود ما معتبر، ابنای عامه را بماند بعدن صحبت، تفسیر معتبرتر از تبیان نداریم که شیخ طوسی می فرماید این آیه اعلان نیاز به بحث ندارد، به معنی معست، به معنی معکه بود، درست مثل همون دفع آیهی که مثال زدیم، معنا تنظیم می شود که اله را به معنای معه بگیریم، و اگر اله را به معنای انتها بگیریم معنای آیه اون نظم خاصش را برای ما اعلام نکند. فبسلو وجوهکم و ایدیکم با مرفق، دست با مرفق گفته است تا شما خود مرفق را هم جزء محل و اعوا عضو وضو قرار بدید، کامل و تمام.
از اون بشید از این با صحبت شما که قرار اعلام معنی اسمی نداره، با پنشه کسی زنی تو دلائی منافات پیدا نمی کنید؟
منافات بله، منافات پیدا نمی کند. خوبه، سؤال شما خوبه و خود شما هم خوبه و منافات هم در کار نیست. یه نکته رو به ذهن شریفتان بسپارید، به اون اشکالتان جواب بدید. نکته این است که روی خود آیه میخواهیم کار کنیم. این آیه با این کلمه اله گفته بودیم، چه گفتیم؟ اله من حیث و هی کلمتون فقط به معنی ربط، خود دلالت به چیزی نداره، اما دلالتش از قرائن و مورد و مقدمات و مؤخرات استفاده شد. حالا این آیه، بافت این آیه، اله در این آیه چه معنی دارد؟ اله در این آیه به معنی معست که یک ثبت عن الائمه، دو در آیات قرآن به معنی مع آمده است، سه تطبیق و تنظیم معنا هم در صورتی به دست میاد که چه؟ که اله به معنی مع باشد. سؤال خوبی بود و جوابم اجود. گفته است که تزکیه نفس، لا يحب الله جهر رسول الا من ظلم، استثناء داره.
خب مهمی که اینجا علیمه علیه السلام
نه، من اونو گفتم برای شما شیخ چیزی بیفرماید ما چه کارش کردیم؟ ما بردیم جای اون اشکال رو شما اشکال بردیم سوال درستی اشکال نیست سوال درستی اون تا اون بیزکاریش رو حقیر متوجه بودن سریع اشاره کردن حواستان به نوشتن بود بارک الله فی دقتکم این امتیاز شما رو بود. استشهاد من این بود که معنای اعلان در بیان ائمه در این روایت دیده شد که اون اعلانی که شما و ادبیات ابتدایی میگد نیست، شروع از مرفقه. من الغاء معنای انتها را که شما در نظر گرفته بودید در بیان ائمه تصریح شده که نه رد کردم، نه اینجوری نیست، اینجوریه. و این اون قسمت از مطلب رو ثابت میکنند که ثبت عن الائمه که اله دارای دو نقطه، دارای دو نقطه، یک به معنی اعلان نیست در این آیه، در این آیه، و بعدم به معنی معصد. ما از اون حدیث استفاده کردیم، معنی اعلان نیست تمام. و اما
وسائل استشهاد کردیم، وسائل که مؤخر از شیخ خصوصی در کلام
وسائل مصدر حدیث رو گفتیم، امتیازتون رو از دست ندید. مصدر حدیث رو میگیم مجموعه ایست که احادیث رو جمع کرده است، اما خود حدیث که قبل از زمان حدیث روایت از معصومه، اونتا جامعه وسائل شیخ به وسائل استناد نکرده است، شیخ به روایات ائمه استناد کرده است. ما به عنوان تأیید از وسائل یک روایت آوردیم، این وسائل مجموعه روایات است، اعتبارش اعتبار وسائل نیست، اعتبار اعتبار روایات است. خب یه امتیاز مثبت با یک منفی چه می شود؟ نتیجهش خوب می شود دیگه. شما آدم خوبی هستید، این نکته آره خوبی نداره. اگر ذهنتون اون بود پس منفی رو حذف میکنیم، امتیازتون سر جا خود، چون نکته دقیقی را توجه کرده بودید امتیازتون رو گرفتید. بازم میگم بارک الله فی دقتک فی صفقتک یا شیخ. نه الحمدلله شو ذهنتون خوب هست، البته لقب مفهوم ندارم. تا اینجا که این بحث رو گفتیم، محقق حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب معتبر که اینو بازم براتون گفتم عزیزان که کتاب معتبر حقیقتا اسم و مسماست، معتبر معتبر است. حتی یک روایتی که اگر جای دیگه سند نداشته باشد در کتاب معتبر نقل بشود له اعتبار. کتاب معتبر جلد یک صفحه 143 و 144 آیه وضو را برای کیفیت وضو نقل میکند و بعد از نقل این آیه میفرماید که ابتدا از مرفق باید شروع بشود به سمت سر انگشت ها و دست، و ونگهی میفرماید که نصوص اهل بیت یا نصوص بیانیه که آمده است ائمه علیهم السلام با اسناد معتبر حضور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نقل و حکایت کرده اند، تصریح دارد که از مرفق شروع بشود، که این بسیار مهمه، انشالله اشاره میکنه. و بعد از آن میفرماید این از یک سو، از سوی دیگر الا به معنای معه هم در آیات قرآن آمده است که اون دو تا آیه رو به عنوان نمونه گفتیم. آیه سوم هم آیه شماره 53 سوره آل عمران مراجعه کنیم. من انصاری الالله، آیه شماره 52 سوره آل عمران آقای زارعی، من انصاری الالله، معنای اون اله هم معه هست به اتفاق مفسری. بنابراین پس از که در آیات قرآن هم آمده، از یک سو از سوی دیگر هم روایات بیانیه بیان داشته اند که کیفیت از چه قرار باشد، می فرماید جمع بین روایات بیانیه از یک سو و آیاتی که در قرآن هم آمده است از سوی دیگر، این نتیجه به دست میاد که اینا در آیه فغسلوا به معنی معه باید باشد. و در صفحه 144 میفرماید که اگر نکسن به نکس والعکس اگر وضو ساخته شود، لا شبهت انه لا یجزی، شبهه نیست که این گونه وضو مجزی نیست. از جمع فقها ها شما بدانید، این نکته هم با عنوان نکته های عمومی برای شما بگم، از قدما که رأی شیخ رو داشته باشید، آن هم در وادی استدلال در مبسوط، و از محققین صدر یعنی صدر متأخرین رأی محقق رو داشته باشید، دیگه از فقهای امامیه گویا رأی دقیق و اصلی رو دارید. از الازانک محققین دیگر شهید در کتاب دروس جلد 1 صفحه 91 می‌فرماید که وضو کیفیتش به این ترتیب است که از مرفق شروع بشود، به سمت و سوی دست و انگشتان کشانده شود، و اگر برعکس باشد بطل، باطل است. که این کلمه باطل است را در کلام علامه حلی هم میبینیم، که علامه حلی هم میفرماید که اگر وضو برعکس باشد الحق البطلان. آن را گرفتیم و بعد از که آن را گرفته شد، قبل از که به نکات دیگر مبادرت کنیم، نصوص باب را یه مروری بکنیم. و اما نصوصی که در این رابطه داریم، شکر خدا در جامع روایی به نام وسائل شیعه این روایات جمع شده است. کتاب وسائل جلد 1 باب 15 از ابواب وضوء، حدیث شماره 2 و 3 و 11، هر سه حدیث با سندهای معتبر تصریح دارند بر کیفیت وضوء. این صحت سند، اون هم در قالب حکایت وضوء رسول الله، و سند هم 3 تا سند معتبر قلن روایت مستفیض هست. حدیث اول رو بخونیم. شماره دوی همین باب 15 سند رو مرور کنیم. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل، که شبهه حسنه هم وارد نکنیم، هم عن ابیه هست و عن و هم عن محمد ابن اسماعیل بزی که توثیق خاص دارد. عن الفضل ابن شازان جمیعا، یعنی هم محمد ابن اسماعیل ابن بزی و هم فضل ابن شازان نیشابوری جمیعا نقل میکنن عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع است، عن حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات است، عن زراره که فوق الاعتبار است. قال ابو جعفر علیه السلام الا احكي لكم وضوء رسول الله. آیا الا حروف تنبیه، آماده اید که برای شما وضوء پیامبر را حکایت بکنم؟ فقلنا بلا، دیگه چی بهتر از اون. فدعا بقعب فیه شیء من ماء، پس ظرفی را خواست طلب کرد که مقداری از آب در اون ظرف بود. حدیث طولانی است، تا شستن وجه و اینا تا میرسد به مرفق، فقط اونو بگم. فغرف بها ملعها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على صائبه حتى جرى الماء على اطراف الاصابع. تصریح دیگه، امام باقر وضوی پیامبر را نقل آب و گرفت به مرفق خودش ریخت، آورد تا سر انگشت و بعد از آن دست چپش رو هم به همین صورت انجام داد. حدیث شماره سه هم معتبر، یه مقدار اعتبارشان بالاتر میگیرد. سرش چیه؟ بخونم برای شما سند را. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر. بله، اون حدیثی، اون سندی که سند حدیثی که یه مقدار جلا و صفای برتری داده، همه صفا و جلا و نورانیت داره، یه نورانیت برتر در اون سند ابن ابی عمر هست. عن عمر ابن عزینه که از اصحاب خاص، عن زراره و بوکیر، دو برادر، زراره و بوکیر دو برادر هم فرزندان اعین، انهما سأل راوی دو نفری، این برتریش اینه دیگه، سأل ابا جعفر عن وضوء رسول الله فدعا به تستن، تست تشته و معرب، تا میرسد به همان قسمتی که برای شما گفتم. فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف، فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى المرفق. این خیلی تاکید دارد که بر نگردان به طرف مرفق. زراره و بوکر حساسن، لایرده‌ها را هم تصریح میکنه، لایرده‌ها الى المرفق. این اگر ما اصطلاحی داشتیم که فوق صریح میگفتیم اینجا بود، ولی فوق صریح نداریم. آن چی داریم؟ تأکید داریم. صریح هست و تأکید. این دوتا روایت، روایت سوم هم شماره 11 هست، باز هم زراره نقل میکنه، زراره نقل میکند و بکیر، هر دو برادر، منتها این سند رو شیخ مفید نقل کرده که متن تقریبا با متن اولی نزدیک است. احتمال میدیم که این دو تا حدیث یکی باشد، یک مقدار فرقهای کمی هم دارد. در هر صورت در این حدیث هم آمده است همون متن، فاغترف بها، یعنی کفه الیمنا من الماء فغسل یده الیمنا من المرفق الى الاصابع لا يرد الماء الى المرفقين. اونجا الى المرفق داشت، اینجا الى المرفقين. حدیث متن نزدیک است به همون متن حدیث شماره 3، صریح، مؤکد، واضح. پس از که بیانات، پس از که روایات بیانیه داشته اید، با این اعتبار برای ما نشد که قطع حاصل می شود که وضوع، طریقه وضوع از این قرار است. مطلب از لحاظ نصوص و اجماعات کامل شد. اخبار هم گفتیم، عنایت کنید این قسمت رو خلاصه شو بگیریم. یک، اجماع که شیخ طوسی فرمودن. دو، سیدنا الاستاد کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 80-79-80 می فرماید الاجماع و تسالم القطعیین، اجماع و تسالم قطعی وجود دارد بر این که وضوع از این قرار است. معنای آیه هم این است گویا. خب تا به اینجا که رسیدیم، از لحاظ نصوص، از لحاظ اقوال اجماع بود و از اجماع بالاتر که شما بلدید که سیدنا الاستاد به سادگی اجماع را اعلام نمی کنن. اینجا اجماع که اعلام کردن با وصف قطعی، الاجماع و تسالم القطعیین، دو تا عنوان قطعی، چقدر استحکام دارد. و به اقوال و متون فقها هم اشاره کردیم که از شیخ تا محقق هلی و تا شهید اول. اونگهی آنچه برای ما مستند اصلی به حساب می آید نصوص معتبره مستفیضه بود که روایات بیانیه بود. در حقیقت مطلب از لحاظ استدلال در نهایت استحکام، و اما شرح و توضیحی درباره دلالت آیه، یا بگیم زیادت و توضیح، یک توضیح دیگری، چون توضیح مختصری قبلا گذشت و گفتیم عنایت کنیم. توضیح بیشتر درباره دلالت آیه، عنوانش رو بگیرید، شرحش فردا. عنوان این است که این آیه با این ساختار آمده است تا دلالت کند بر کمیت اندازه وضوع، نه بر کیفیت وضوع. این نکته قضیه واسه در مقام بنا بیان کیفیت نیست. مثلا کسی میگه که دیوار را تا نصف رنگ کنید، تا نصف الا نصف رنگ کنید، این بیان در مقام کمیت است، اندازه تا نصف در مقام بیان کیفیت نیست که از نصف شروع میکنه به پایین یا از کف شروع میکنه به بالا، اصلا جهت معلوم است. آیه با این بافتی که دارد در مقام بیان کمیت اعضای وضو است، نه در مقام بیان کیفیت. اگر مقام بیان کیفیت بود بیان واضح تری میطلبید، فقط کمیت رو بیان کرده است. شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا درس دیگر. سلامتی آن و زمان سلامت.